بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که شامل بازایف رهبر نظامی شورشیان چچن مسئولیت گروگانگیری هفته گذشته در مسکو را به عهده گرفته است. بنابراین گزارش شامل بازایف گفته است اصلاً مسخدوف رهبر استقلال طلبان چچن در این عملیات نقشی نداشته است. هفته گذشته 20 مرد مسلح چچن بیش از 700 غیر نظامی را در ساختمان تئاتر مسکو به گروگان گرفتند. امروز بزرگترین فراکسیون مجلس نمایندگان روسیه دوما خواستار تحریم دانمارک در این زمینه شد. این فراکسیون از شهروندان روسیه خواست تا از سفر به دانمارک و استفاده از کالاهای وارداتی از این کشور بپرهیزند. امروز دولت دانمارک اعلام کرد برای بررسی درخواست دولت روسیه مبنی بر استرداد یکی از رهبران شورشی چچن اجلاسی اضطراری برگزار می‌کند. فراکسیون مجلس روسیه دانمارک را به دلیل عدم استرداد فوری احمد زاکایف رهبر شورشیان چچن مورد حمله قرار داده است. زاکایف چهارشنبه گذشته در کوپنهاگ به درخواست مسئولان دولت روسیه بازداشت شد. درخواست روسیه از دانمارک در این زمینه در پیوند با عملیات گروگانگیری هفته گذشته در مسکو که جان 119 تن از گروگانها را گرفت صورت گرفته است. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات امروز برای دومین بار تا یک هفته گذشته با اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. این اجلاس مشترک 10 عضو غیر دائم شورای امنیت را شامل می شد که طی روزهای گذشته از رایزنی اعضای دائم این شورا درباره عراق کنار گذاشته شده بودند. دوشنبه گذشته نیز رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات و نیز مدیر کل سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در اجلاسی مشترک با کلیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل حضور یافتند. امروز ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بر سر تصویب قطعنامه تازه‌ای درباره عراق به توافق نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه در این حال بار دیگر بر مخالفت کشورش با هر گونه اقدام نظامی علیه عراق بدون مسئولیت سازمان ملل تأکید کرد. روسیه، فرانسه و چین با پیشنهاد 2 عضو دیگر دائم شورای امنیت، آمریکا و بریتانیا در این زمینه مخالفند. در قطعنامه پیشین پیشنهادی آمریکا و بریتانیا اقدام نظامی علیه عراق به عنوان راه گزینشی در برابر عدم همکاری احتمالی عراق با سازمان ملل قید شده بود. در بحرین اسلامگرایان فعال این کشور 42% از کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند. این نخستین پیروزی چشمگیر اسلامگرایان فعال بحرین در انتخابات پارلمانی این کشور طی نزدیک به 30 سال گذشته از سال 1975 میلادی است. 14 فعال سنی مذهب و 3 فعال شیعه بحرین 17 کرسی از 40 کرسی پارلمان بحرین را اشغال کردند. کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکا برای رسیدن به یک توافق عدم تعرض متقابل شد. سفیر کره شمالی در پکن با اعلام این خواست تصریح کرد که کره شمالی حق دارد به عنوان یک اقدام پیشگیرانه علیه تهدیدهای آمریکا خود را به سلاح هسته‌ای مسلح کند. ماه گذشته آمریکا اعلام کرد کره شمالی به هیئت اعزامی آمریکا به این کشور رسما گفته است که برنامه تسلیحات هسته‌ای را در دستور کار دارد. برنامه‌ای که به گفته مسئولان دولت آمریکا نقض معاهده کنترل تسلیحاتی بین دو کشور است که در سال 94 میلادی امضا شد. در ترکیه حزب کمونیست این کشور اعلام کرد علارغم هشدار دادستان دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر حذف این حزب از انتخابات عمومی یکشنبه آینده نام خود را تغییر نخواهد داد. بر پایه هشدار دادستان واژه کمونیست در نام این حزب باعث حذف آن از انتخابات خواهد شد. رهبر حزب کمونیست ترکیه گفت تصمیم حزبش در این باره به این دلیل گرفته شده که خواست دادگاه قانون اساسی ترکیه یک خواست غیر قانونی و مغایر با حقوق و آزادی هاست. همزمان امروز در ترکیه اعلام شد که حزب عدالت و توسعه این کشور، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، 2 هفته فرصت دارد تا مدارک کافی برای رد اتهام‌ها علیه خود را آماده کند. حزب عدالت و توسعه ترکیه که توسط اسلامگرایان میانه رو رهبری می‌شود، به تلاش برای تغییر نظام غیر دینی ترکیه متهم است. در ایران یک مؤسسه پژوهشی و افکارسنجی عمومی دیگر محروموم شد. حسین قاضیان مدیر عامل مؤسسه پژوهشی و افکارسنجی آینده نیز بازداشت و مؤسسه مذکور محروموم شده است. بازداشت آقای قاضیان یک روز پس از بازداشت محسن گودرزی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است که البته ساعتی پیش آقای گودرزی از زندان گویا آزاد شده است بنا به گزارش خبرگزاری دانشجوی ایسنا از تهران. ماه گذشته به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا که در آن 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا شدند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست در کاران نظرسنجی مذکور را به عنوان متهم از جمله به جاسوسی مورد پیگرد قرار داده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از شمار متهمان پرونده مذکور هستند و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع آمریکا را امروز سخت مورد حمله قرار داد. از شما دعوت میکنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر در ساعت 8 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
در ادامه مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، نگاه نویسنده کتاب آیات شیطانی به مسئله جایگزینی نظام در عراق. نویسنده هندی تبار سلمان رشدی با استدلالی لیبرال با تغییر حکومت صدام حسین موافق است. با یک کتاب به تازگی به چاپ رسیده در ایران آشنا می شویم و گزارش علمی ویژه‌ای داریم درباره همکاری های دانشمندان و پژوهشگران آمریکایی و ایرانی برای یافتن دلیل برای بیماری های بی‌دلیل. پیش از آن که در برنامه کتاب روز با کتابی تازه آشنا شویم، تفسیری را می شنویم از یک نویسنده صاحب نام درباره یکی از خبرهای مهم جهان. سلمان رشدی نویسنده هندی تبار کتاب آیات شیطانی در آخرین شماره روزنامه واشنگتن پست مطلبی دارد در دفاع از دگرگونی نظام در عراق. فریبا مودت از رادیو آزادی مروری دارد بر این نوشته سلمان رشدی که عنوان آن هست استدلالی لیبرال برای تغییر نظام.
سلمان رشدی در مقاله مبسوطی در واشنگتن پست ضمن اشاره به نظراتی که از حمله آمریکا علیه صدام حسین حمایت می‌کنند، می‌گوید در طول 30 چند سال گذشته صدام حسین و منتبع وی مردم عراق را به دامن فقر کشیده، به آتش جنگ انداخته، بمبارانشان کرده و ملتی را زیر اختناق گرفتند. و اینکه غرب و به ویژه ایالات متحده در مراحلی از صدام به عنوان مانعی در مقابل سیطره طلبی‌های مذهبی برخی در منطقه حمایت کرده است، نباید واقعیت اقدامات بی‌رحمانه صدام حسین را لوس کند. به همین گونه جهان اسلام نباید به خاطر مقابله با آنچه خودسری و زورگویی آمریکا تلقی می‌کند، از دیو و ددی در میان خود پشتیبانی کند. به گفته رشدی، هرچند در تعهد محور ولفوویتس، چینی و رامزفلد نسبت به ایجاد و حمایت از یک عراق آزاد و دموکراتیک جای تردید وجود دارد، اما در هر حال چنین هدفی غایت آرزویی است که مخالفین جنگ با عراق نمیتوانند آن را نادیده انگارند. اما به گفته سلمان رشدی، مسئله برخورد دستگاه رهبری آمریکا به قضیه عراق است که با تکروی و خودکامگی موجب دلسردی و ناخشنودی متحدین ایالات متحده شده است. رشدی می‌افزاید اختیار چنین موضعی از جانب بزرگترین قدرت جهان به دیده نوعی مبارزه طلبی نگریسته می‌شود، زیرا در حقیقت مبارزه طلبی نیز هست. اما ایالات متحده با اتخاذ چنین سیاستی درهای ناامنی را به داخل مرزهای خود می‌گشاید، زیرا اگر دولت آمریکا حقه خود بداند که هر کشوری را که به دلیلی از آن راضی نیست هدف حملات خود قرار دهد، در آن صورت کسانی که از آمریکا نیز به دلیلی خوشنود نیستند حقه خود می دانند که علیه این کشور دست به اقدامات تلافی جویانه بزنند. سلمان رشدی می گوید دولت آمریکا مصر است که جنگ علیه صدام حسین بخشی از مبارزه علیه تروریسم بین المللی است و هرچند وجود ارتباط میان رژیم بغداد و سازمان القاعده ثابت نشده است، اما برای دولت آمریکا شکست دشمنی که به آسانی قابل شناسایی و رویت است به مراتب آسانتر از مبارزه علیه اشباحی است که حقیقتاً علیه آمریکا در جنگند. رشدی می‌افزاید حضور دستگاه رهبری القاعده و هواداران این سازمان در پاکستان محرز است، محاذا هیچ کس از حمله به پاکستان سخن نمی‌گوید. از آن گذشته هرچند دولت ایالات متحده به برقراری دموکراسی در عراق مصر است، اما در عزم آمریکا برای رهایی کشور از نظام یک حزبی بعثی و ممانعت از بروی کار آمدن یک دیکتاتوری نظامی تردید وجود دارد. علاوه بر این هنوز محرز نیست که آیا آمریکا قصد دارد نیروهای خود را تا هنگام ریشه دواندن دموکراسی در عراق در این کشور مستقر دارد یا خیر، و اینکه چگونه میتواند در مقابل کسانی که ایالات متحده را متهم به حمایت از رژیمی دست نشانده میکنند پاسخ گوید. سلمان رشدی در پاسخ میگوید اینها دلایلی هستند که به استناد آنها وی همچنان نسبت به طرح‌های بلند پروازانه پرزیدنت بوش در مورد عراق دچار تردید است. اما در ادامه می‌افزاید هنگامی که به صداهایی که از شقاوت و جنایات صدام حسین میگویند گوش فرا می‌دهد، لاجرم به این نتیجه می‌رسد که اگر ایالات متحده و سازمان ملل بر یک قطعنامه نوین در قبال عراق توافق کنند و اگر صدام حسین از کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ممانعت کرده و قطعنامه سازمان را نادیده انگارد، در آن صورت جهان باید دست از تردید و تردد برداشته و همراه با آمریکا و بریتانیا این دیکتاتور بی‌رحم و همدستانش را از میان بردارد. اما در این راه باید مصرن بر این نکته تاکید شود که تنها توجیه چنین اقدامی پایان دادن به مصائب مردم عراق است و احتمال حملات عراق علیه آمریکا در مقام دوم اهمیت قرار دارد. آزادی آرمانی است که ارزش مبارزه را دارد، اما جنگی که آمریکا در حال حاضر در تلاش توجیه آن است از چنین ارزشی بی‌بهره است.
فریبا مودت. این از نگاه سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطانی به تغییر نظام عراق. به جهان کتاب می رویم. در ششمین روز از هفته کتاب در ایران که به دهه کتاب تبدیل شده است، کامران فانی کتابشناس در تهران ما را با ترجمه تازه یک رمان به زبان فارسی آشنا می کند، از کشوری که هم در ایران و هم در جهان مهر خود را بر پهنه ادب و رمان زده است و پیشگام مکتب ادبی رالیسم جادویی به شمار می رود.
در این برنامه به معرفی یک رمان آمریکایی لاتین می پردازم، رمان شکار انسان نوشته خواو اوبالدو ریبلیو، ترجمه احمد گلشیری، که انتشارات نگاه آن را در 174 صفحه منتشر کرده است. ادبیات آمریکایی لاتین امروز جهانی را شیفته خود کرده است. دوستداران هنر داستان نویسی در همه جا و سور دنیای غریب و جادویی نویسندگان آمریکایی لاتین هست. یکی از تازه ترین آثاری که از یکی از این نویسندگان به فارسی در آمده رمان شکار انسان است، نوشته ی ریبی رو کینک با ترجمه زیبای احمد گلشیری انتشار یافته است. ریبیرو در 1940 در بهایای برزیل زاده شد. در رشته حقوق و سیاست درس خواند و مدتی را هم در ریو دو ژانیرو به کار تدریس در دانشگاه گذراند. مدتی هم روزنامه‌نگار بود. اوبا رمان گروه بانگ تولیو جایزه بهترین رمان سال 1971 برزیل را ربود و با آن به شهرتی جهانی دست یافت. همین رمان است که اینک با عنوان شکار انسان به فارسی منتشر شده. شکار انسان سفری است به درون دنیای هولناک درند خوب و بسیار آشنای نیرنگ های سیاسی. گروه بانگ تولیو در این رمان معمولی است که تا اعماق سرزمین های دور افتاده و خشن شمال شرقی برزیل پیش می رود تا یکی از دشمنان نظام را دستگیر کند. اما او در این حال قهرمانی کلاسیک است که ناگزیر باید میان انسانیت خود و زندگیش یکی را برگزیند. سراسر رمان به صورت یک حدیث نفس با زبان شکسته و عامیانه روایت می شود. آهای آمارو جات خالیه، بیایی بدینی من چقدر مهمون دارم، همه هم تفنگ به دست، یک موش نامرد و فرستادن این اشغالا رو از چنگ من در بیارم، شاید هم فرستادن حساب منو برسن. اگر اینجا بودی پشت به پشت هم میدادیم، کلک همشونو میکندیم. آهای آمارو، ملوانای ما دارن بادبانهای کشتی بزرگمونو میکشن، لنگر بکش تا راه بیفتیم. گروه خانگ تولیو در رمان شکار انسان همه را می آزارد، اما خواننده را مسحور خود می کند و تا پایان انفجارآمیز سفرش با خود می برد.
و اما همونطور که ایرانیان با علاقه ادب آمریکای لاتین را دنبال می‌کنند، فارغ از بحث و نزاع بر سر رابطه با آمریکا، علم کاملاً جدا از سیاست راه خود را می‌پیماید. آکادمی علوم آمریکا از کشف علت بیماری‌های بیدلیل خبر می‌دهد که مسئول مشترک یکی از معروف‌ترین دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه ییل و بیمارستان شهید رجایی تهران است. گزارش ویژه گزارشگر علمی رادیو آزادی فاطمه امان را می‌شنویم در گفتگو با پروفسور ریچارد لیفتن، رئیس تیم تحقیقی مشترک ایران و آمریکا، دکتر آریا مانی از دانشگاه ییل و دکتر سید محمود معراجی از بیمارستان شهید رجایی در تهران.
هر دو طرف حدس می‌زدند که بیماری ژنتیکی باشد. این بری‌ها تکنیک آزمایشگاهی پیشرفته‌تر دارند، اما بیمارانی که محصول ازدواج‌های فامیلی باشند ندارند و آن بری‌ها به اندازه کافی بیمار و قدرت تشخیص بیماری دارند، اما تکنولوژی لازم و پرخرج را برای ردیابی جای ژن بر روی کروموزوم ندارند. نتیجه ترکیب دانش دو طرف برای اولین بار این شک را به یقین تبدیل کرد که در ایجاد برخی از بیماری‌های بظاهر بی‌دلیل و خود به خودی، به خصوص یکی از انواع شایع بیماری قلبی به نام PDA، یک عامل ارثی دخالت دارد. مبادله این اطلاعات همچنین به دنبال کردن رد این ژن بر روی کروموزوم 12 منجر شد. پژوهش علمی که نتیجه‌اش به دلیل اهمیت آن در نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسیده، حاصل همکاری پژوهشگران ایرانی بیمارستان شهید رجایی تهران و پژوهشگران دانشگاه ییل آمریکا، یکی از معروف‌ترین مراکز پژوهشی جهان است. دکتر ریچارد لیفتن، مسئول این پروژه تحقیقی مشترک از دانشگاه ییل:
We are interested in exploring whether some diseases that we currently think of as being sporadic in the population.
ما همواره علاقمند به تحقیق در این زمینه بوده ایم که آیا در ایجاد برخی از بیماری هایی که تصور می شده بی دلیل، خود به خودی و غیر ارثی باشند، یک عامل ژنتیکی و ارثی نیز دخالت دارند یا نه. در این رابطه راهکار جدیدی در پیش گرفتیم و آن دنبال کردن رد این گونه بیماری‌ها در جمعیت‌ها و قوم‌هایی است که در آنها میزان ازدواج‌های فامیلی بسیار بالاست. پروژه حاضر محصول مشترک پژوهشگران ایرانی و آمریکایی در دانشگاه ییل و تهران بوده است. انجام این مطالعه تحقیقی مدیون زحمت‌ها و تحقیقات بالینی دکتر میراجی و دکتر برومند از بیمارستان شهید رجایی تهران است.
دکتر میراجی and بیروس برومند شهید رجایی است.
از آنجا که فراوانی بیماری‌های مانند PDA یا بازماندن کانال شریان خون و نیز بیماری تنگی دریچه سرخرگ ششی در ایران بسیار بیش از کشورهای غربی است، حدس پزشکان ایرانی این بود که در ایجاد این بیماری‌ها یک یا چند عامل ژنتیک و ارثی نقش بازی می‌کنند. دکتر سید محمود میراجی، متخصص قلب کودکان از بیمارستان شهید رجایی تهران و یکی از نویسندگان این مقاله علمی.
ما توی بررسی که خودمون داشتیم اینجا به نظر می‌رسید که آمار ما بیشتر از جاهای دیگه باشه. با بررسی که ما اینجا کردیم به نظر رسید که خب شاید ازدواج‌های فامیلی باعث این موضوع باشه، که اتفاقا جناب دکتر مانی هم اینجا با ما تماس داشتن و بعد گفتن که خب ما میتونیم از نظر ژنتیکی مشخص کنیم اینو. آمار خودمون به آقای دکتر مانی دادیم و ایشون در اونجا محل ژنی که PDA و پولمونری استنوسیس رو ایجاد میکنه تونستن مشخص بکنن.
دکتر آریا مانی، نویسنده این مقاله علمی و پژوهشگر دانشگاه ییل.
موقعیتی که فراهم میشه در کشورهایی مثل کشور ایران که درشون علم کلینیکی رشد بسیار زیاد کرده، مطالعات زیادی کردن در زمینه این بیماری ها، ولی خب امکاناتش هنوز موثر براشون نیست که تحقیقات علمی رو در سطح آزمایشگاهی انجامش بدن به خاطر خب به هر حال مخارج زیادی که این آزمایش داره، یک همکاری در واقع دو جانبه بین این کشورهایی که این امکانات دارن و کشورهایی که در واقع تحقیقات کلینیکی کردن و علمی کردن در مورد این بیماری ها میتونه به ثمر برسونه مطالعه پیدا کردن ژن های این نوع بیماری ها.
One of the things that was most impressive to us was the high quality.
دکتر ریچارد لیفتن میگوید یکی از تحسین برانگیزترین نکات در این کار مشترک تحقیقی از نظر ما کیفیت بالای خدمات پزشکی و چگونگی جمع‌آوری و تهیه آمار کلینیکی در ایران است. در واقع مجرب بودن پزشکان و تهیه آمار این مطالعه تحقیقی را ممکن کرد. دکتر آریا مانین میگوید مطالعات مشابه در هند نیز نشان داده بود که فراوانی بیماری PDA که علائم آن طیف وسیعی از آبی بودن رنگ پوست نوزاد به هنگام تولد تا اشکال تنفسی و حتی نارسایی‌های قلبی را شامل می‌شود، در جمعیت‌هایی که ازدواج فامیلی رواج دارد بسیار بالاست.
برای ما یک نمونه بارز بود که این بیماری به شکل مغلوب هست. درنچه پدر و مادر هم بیماری رو ندارن. تجهیزات در ایران در این بیمارستان به خصوص خیلی مجهز هستن و دکترهای خیلی از کلینیکی قوی داشتن. البته ازدواج خانوادگی ثبت خوب نشده بود، به خصوص به خاطر اینکه خیلی دختر خاله پسر خاله ازدواج فامیلی میدونستن ولی یه خود دورتر که میشد این ازدواج خانوادگی نمیدونستن. این بود که مثلا توسط چندین همکاری که ما وجود داشتیم مجبور بودن که از این خانواده سوال بیشتر بکنن که ببینن آیا واقعا هیچ نسبتی وجود داره یا نداره، چون به هر حال جنرال سسی میتونه فقط لازم نیست دختر خاله پسر خاله ازدواج باشه، میتونه نوه خاله نوه عمو باشه، میتونه شکلای دیگه مختلف دیگه باشه.
ریچارد لیفتن عضو آکادمی ملی علوم آمریکاست و یکی از معروف ترین تیم های تحقیقات ژنتیکی دنیا را رهبری میکند. آریا مانی عضو این تیم تحقیقی.
ایشون یکی از موفق ترین دانشمندانی هستند در زمینه تحقیقات ژنتیکی، در واقع من میگم موفق ترین در زمینه پیدا کردن ژن برای فشار خون. علاقه ایشون به این هست که ژن هایی که مربوط میشن به قلب و عروق رو پیدا کنن. کسانی داریم که با ایشون کار میکنن در زمینه ژن های مربوط به عروقی که در مغز باعث قدرت خاصی میشن و بعد با خون ریزی باعث سکته مغزی میشن. این هم ایشون داده شده که ارثیه و تحقیق داره میشه. و البته خود من با چند نفر دیگه هم داریم سعی میکنیم که ژن مربوط به آتروسکلروسیس، در واقع ژن مربوط به رگ‌های قلب رو پیدا کنیم. میدونیم کشورهای دیگه ای هستن در خاورمیانه که این بیماری درشون بیشتر رایجه ولی این در واقع هنوز ما اطلاع ندیم که در ایران به چه شکل هست.
ولی شما فکر میکنید که همکاراتون پزشکای در ایران اگه با همچین مواردی روبرو شدن میتونن به شما اطلاع بدن؟
بله.
از طریق دانشگاه یک؟
بله بله، بسیار عالی خواهد بود که با ما تماس میگیرن. من واقعا تشویق میکنم، چون این مسئله، ببینید، تحقیقات فقط تحقیقات علمی لابراتوری که نیست، خیلی از این دستاوردها نتیجه تحقیقات کلینیکی این مراکزه. بدون تحقیقات اونها به هیچ جا این تحقیقات لابراتوری نخواهد رسید. در ضمن لابراتوری ما البته کسانی رو آورده اینجا از اساتید دانشگاه های ایران رو که اینجا برای یک سال میمونن و بعد با تجربه برمیگردن ایران و کار رو ادامه میدن. در واقع این همکاری در زمینه علمی جنبه سیاسی نداره.
دکتر ریچارد لیفتون، مسئول پروژه تحقیقی مشترک، میگوید مطالعه موجود ضرورت و اهمیت تحقیقات مشترک را میان دانشمندان کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد.
Particularly in the field of genetics, there is tremendous value.
در مبادلات فرهنگی و علمی میان کشورها عرصه ژنتیک حائز اهمیت ویژه است، زیرا به ما اجازه شناسایی بیماری‌هایی را می‌دهد که می‌توانند دانش ما را از عوامل ایجاد گروه وسیعی از بیماری‌ها تعمیق بخشند. نتایج این مطالعه تحقیقی به خصوص سندی است برای ضرورت مبادلات فرهنگی و علمی اینچنینی و کمک به پیشرفت علم پزشکی.
For advancing medical knowledge.
دکتر سید محمود معراجی، پزشک و پژوهشگر در ایران که جزو همکاران این پروژه تحقیقی است، از اهمیت این مطالعات میگوید.
در صورت این همکاری بین ما و دوستانمون توی آمریکا باعث روشن شدن این موضوع شد و انشالله که بعد هم ما بتونیم بررسی روی این ژن‌ها رو بیشتر مشخص بکنیم.
ببینید دکتر کلیفتون، یه نکته ای رو مطرح کردم در مورد اهمیت بله. مبادلات علمی بین کشورهای مختلف.
از کنی خدمتون که اسلام میگن که طلب العلم ولو به سین، یعنی طلب علم بکن حتی اگه در چین باشه که اون موقع راه خیلی دوری بوده. اینی که پیشرفت علم در هر جای دنیا که اتفاق میفته برای همه روی زمین هست. ما هم مثل همه جای دنیا دوست داریم که علم در کشور خودمون هم پیشرفت بکنیم و خوشبختانه مسئولین ما هم طالب پیشرفت علم در مملکت و در دنیا هستند.
گزارش علمی فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی را می شنیدیم. پیدا کردن دلیل برای بیماری های بیدلیل و همکاری میان دانشمندان و پژوهشگران آمریکایی و ایرانی. اکنون از آشتی بشنویم در پی قهر، در ترانه‌ای از ویگن.
آشتی جای آشتی نزاشتی، نه محبت کردی با من نه سر یادی داشتی. تو سیاه دی صوفت نگری، ز دل عاشق بی خبری. تو بگو جز آزار دلم چه بری از قهرت قمری. به خدا من به صفای توام، پس چشم زیبای توام. چه کنم من دیوانه یان، قهر و ناز بی جای توام. تو قهری و من آشتی، جای آشتی نزاشتی. نه محبت کردی با من نه سر یادی داشتی. این همه ناز بی جا کاش که نمی داشتی. عشق و افسون با ما کاش که نمی داشتی. خشم تو بی جا، قهر تو زیبا، دامن دلها گرفته. زلف سیاهت در رخ ماهت راه تماشا گرفته. تو قهری و من آشتی، جای آشتی نزاشتی. نه محبت تر زیبا من نه سر یاری تو داشتی.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
به آخرین بخش خبری رادیو آزادی در برنامه 3 ساعته امروز توجه فرمایید. نخست خلاصه چند خبر خارجی. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین و از رهبران حزب راستگرای لیکود این کشور خواست تا سمت وزارت خارجه اسرائیل را به عهده بگیرد. آقای شارون امروز با ذکر این نکته که قصد ندارد بنیاد دولت خود را تغییر دهد، برگزاری انتخابات زودرس در ژانویه آینده را منتفی خواند. چهارشنبه گذشته اختلاف بر سر لایحه بودجه سال آینده اسرائیل باعث شد که وزیر دفاع، وزیر خارجه و دیگر وزیران عضو حزب کارگر این کشور از دولت ائتلافی اسرائیل استعفا دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، برنامه‌ریزان و عاملان عملیات انتحاری علیه اسرائیل را جنایتکاران علیه بشریت اعلام کرد. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان امروز با رد گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در این زمینه اسرائیل را مسبب خشونت‌ها در منطقه خواند. در بغداد نمایشگاه بین المللی با حضور ایران و 48 کشور دیگر از غرب، آسیا و جهان عرب گشایش یافت. در نمایشگاه بین المللی بغداد 1200 شرکت بازرگانی از جمله از ایران، عربستان سعودی، دانمارک، سوئد، آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا شرکت دارند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بر سر تصویب قطعنامه تازه‌ای درباره عراق به توافق نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه در این حال بار دیگر بر مخالفت کشورش با اقدام نظامی علیه عراق تأکید کرد. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات امروز برای دومین بار طی یک هفته گذشته با اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. این اجلاس مشترک 10 عضو غیر دائم شورای امنیت را شامل می‌شد که طی روزهای گذشته از رایزنی اعضای دائم این شورا درباره عراق کنار گذاشته شدند. حزب کمونیست ترکیه اعلام کرد علی‌رغم هشدار دادستان دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر حذف این حزب از انتخابات یک شنبه آینده نام خود را تغییر نخواهد داد. بر پایه هشدار دادستان واژه کمونیست در نام این حزب باعث حذف آن از انتخابات عمومی روز یک شنبه خواهد شد. همزمان امروز در ترکیه اعلام شد که حزب اسلامی عدالت و توسعه این کشور، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، 2 هفته فرصت دارد تا مدارک کافی برای رد اتهام‌ها علیه خود را آماده کند. در بحرین اسلامگرایان فعال این کشور 42% از کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند. این نخستین پیروزی چشمگیر اسلامگرایان فعال بحرین در انتخابات پارلمانی این کشور طی 30 سال گذشته است. در مسکو بزرگترین فراکسیون مجلس نمایندگان روسیه خواستار تحریم دانمارک شد. فراکسیون اکثریت روسیه دانمارک را به دلیل عدم استرداد فوری احمد زاکایف از رهبران شورشیان چچن که در دانمارک بازداشت شده مورد حمله قرار داده است. زاکایف چهارشنبه گذشته در کوپنهاگ به درخواست مسئولان دولت روسیه بازداشت شد. امروز خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شامل بازایف رهبر نظامی شورشیان چچن مسئولیت گروگانگیری هفته گذشته در مسکو را که منجر به کشته شدن 119 نفر شد به عهده گرفته است. بنابراین گزارش شامل بازایف گفته است که اصلاً مسخدوف رهبر استقلال طلب چچنها در این عملیات نقشی نداشته است. کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکا برای رسیدن به یک توافق عدم تعرض شد. سفیر کره شمالی در پکن با اعلام این خواست تصریح کرد که کره شمالی حق دارد به عنوان یک اقدام پیشگیرانه علیه تهدیدهای آمریکا خود را به سلاح هسته‌ای مسلح کند. در ایتالیا در اثر زلزله‌ای که روز گذشته در شهر سان جولیانو دی پولیا در جنوب این کشور روی داد تا کنون دست کم 26 تن جان سپردند که 21 تن از آنان خردسال بودند. این زلزله 5.4 ریشتری یک مهد کودک را بر سر این کودکان آوار کرد. در مراکش در اثر آتش سوزی در یکی از زندان‌های این کشور 49 زندانی جان خود را از دست دادند. به دو خبر از ایران توجه فرمایید. حسین قاضیان مدیر عامل مؤسسه پژوهشی و افکارسنجی آینده بازداشت و مؤسسه مذکور مهر و موم شده است. بازداشت آقای قاضیان یک روز پس از بازداشت محسن گودرزی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت که امروز آقای گودرزی پس از 24 ساعت بازداشت از زندان آزاد شد. ماه گذشته به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا که در آن 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا شدند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست در کاران نظرسنجی مذکور را به عنوان متهم از جمله به جاسوسی مورد پیگرد قرار داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از شمار متهمان پرونده مذکور اعلام شدند. و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع آمریکا را سخت مورد حمله قرار داد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، مسئولان دولت آمریکا را ناآگاه از ماهیت انقلاب اسلامی و چگونگی پیوندهای مردم ایران با روحانیت توصیف کرد. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که عمرش کفاف دهد و سرنگونی حکومت روحانیون در ایران را ببیند. وزیر دفاع آمریکا با ذکر این نکته که نارضایتی زنان و جوانان از نظام جمهوری اسلامی در ایران گسترده است، ضرورت حمله نظامی به ایران برای تغییر نظام موجود حاکم بر کشور را رد کرد. این بود مجموعی از تازه ترین خبرها از بخش فارسی رادیو آزادی در برنامه 3 ساعته امروز. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی می کنم تا فردا با تازه ترین اخبار روز.
در ادامه مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر به مسئولان دولت خودگردان فلسطینی درباره حملات انتحاری علیه اسرائیلی ها، تفصیلی درباره اختلافات درونی در کابینه اسرائیل، بزرگداشت هانریش بول در کلن، بدرود ایف سن لوران و چشمان سیاه به زبان فارسی در حرف ترانه امروز. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار یک گزارش 170 صفحه‌ای حملات انتحاری علیه غیر نظامیان را جنایت علیه بشریت خوانده. این سازمان از مسئولان دولت خودگردان فلسطینی خواسته هر آنچه را در توان دارند انجام دهند تا عاملان این حملات به پای میز محاکمه کشانده شوند. دیدبان حقوق بشر این گزارش را کاملترین بررسی رشته حملات انتحاری علیه غیر نظامیان اسرائیلی خوانده است. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی نگاهی دارد به این گزارش و واکنش‌های مسئولان فلسطینی به آن.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود بمب‌گذاری‌های انتحاری گروه‌های مسلح فلسطینی علیه غیر نظامیان اسرائیلی را جنایت علیه بشریت خوانده و از تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر شکست در جلوگیری از وقوع این گونه حملات انتقاد کرده است. گزارش 170 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر یاسر عرفات و تشکیلات خودگردان فلسطین را تا حد زیادی در حملات انتحاری مسئول دانسته و نوشته است که آنها فضایی را ایجاد کردند که در آن عاملان حملات انتحاری مجازات نمی‌شوند و به این ترتیب این گونه حملات ادامه می‌یابد. سازمان دیدبان حقوق بشر افزوده است که شواهدی مبنی بر اینکه یاسر عرفات و یا دیگر مقامات فلسطینی در سازماندهی و یا انجام حملات انتحاری دست داشتند وجود ندارد. یکی از مشاوران آقای عرفات در واکنش به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که تشکیلات خودگردان فلسطین هر آنچه را که در توانش بوده برای توقف حملات انتحاری انجام داده است، اما به گفته وی ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل مانع این تلاش‌ها شده و باعث شده که حملات انتحاری ادامه یابد. بنا به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، از ماه ژانویه سال 2001 تا کنون 52 حمله انتحاری علیه غیر نظامیان اسرائیلی صورت گرفته که در جریان آن 250 غیر نظامی کشته و 2000 نفر زخمی شدند. کنت رات، مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که افرادی که دست به حملات انتحاری میزنند شهید نیستند، بلکه جزو جنایتکاران جنگی به شمار میروند. در این گزارش همچنین آمده است که مقامات ارشد حماس و جهاد اسلامی آشکارا از حملات انتحاری علیه غیر نظامیان اسرائیلی حمایت کردند و همچنین نشان دادند که قابلیت جلوگیری از این حملات را دارند. به نوشته دیدبان حقوق بشر، آنها باید به خاطر نقش خود در حملات انتحاری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. عبدالله شامی یکی از رهبران جهاد اسلامی در غزه گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را جانبدارانه خوانده و گفته است که در این گزارش به عللی که موجب خشونت می شود پرداخته نشده است. به گفته ایوی اقدامات نظامی فلسطینیان به خاطر اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل صورت می‌گیرد. وی افزوده است چطور می‌توان تروریسم دولتی را با حق مقاومت یک ملت مقایسه کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از تمامی گروه‌های مسلح فلسطینی خواسته است تا فوراً و بدون قید و شرط حملات خود علیه غیر نظامیان را متوقف سازند. این سازمان از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز خواسته است تا عاملان این گونه حملات را به پای میز محاکمه بکشند.
گلناز اسفندیاری، اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر به حملات انتحاری سازمان‌های مسلح فلسطینی به غیر نظامیان اسرائیلی، شهروندان کشوری که دولت آن اخیراً با اختلافات درونی روبرو شد. چرا دولت اسرائیل سقوط کرد، یا بهتر بگوییم چرا زودتر سقوط نکرد؟ دلیل ظاهری جدایی دو حزب لیکود و کارگر در روز چهارشنبه اختلاف نظر بر سر بودجه دولت بود، اما دلیل واقعی این جدایی بالا گرفتن نبرد رهبری در درون حزب کارگر است. بنیامین بن الیزر، رهبر حزب کارگر که وزیر دفاع اسرائیل در دولت فروپیشیده فروپاشیده آن بود، با دو رقیب دست و پنجه نرم می کند. هیم رامون، یک وزیر پیشین، و امرام میسنا، شهردار حیفا. این موضوع مقاله است در وال استریت جورنال که نازی عظیما ما را از آن آگاه می کند.
دانیل دوران، رئیس مرکز پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی در اسرائیل، در مقاله‌ای با عنوان طلاق به سبک اسرائیلی که در نشریه وال استریت جورنال چاپ شده می‌نویسد: با سقوط صهیونیسم سوسیالیسم که مشی عقیدتی حزب حاکم کارگر در اسرائیل بود، این حزب رفته رفته جاذبه ایدئولوژیک خود را در میان حدود 40% از مردم اسرائیل که به چپی‌ها رأی داده‌اند و به ویژه در میان هواداران روند صلح از دست داده است و اردوگاه صلح بیش از پیش به زیر سلطه حزب تندروتر مرتز در آمده است. اکنون رهبران جوانتر حزب کارگر در رقابت با حزب مرتز و بازسازی جاذبه رو به زوال حزبشان به طرز چشمگیری به چپ می گرایند و به ویژه از رفاه اجتماعی و مذاکره با فلسطینی ها هواداری می کنند. امریکه بنیامین بن الیزر، رهبر حزب کارگر و وزیر دفاع دولت ائتلافی شارون را که بیشتر نگران مسائل امنیتی است تا اجتماعی، نگران موقعیت خود کرد. این بخش از اعضای حزب کارگر در ضمن خواستار خروج حزبشان از دولت ائتلاف ملی شارون هستند و استدلالشان این است که تا زمانی که حزب کارگر از لیکود فاصله نگیرد، نمیتواند در انتخابات اکتبر آینده امید موفقیتی داشته باشد. با چنین زمینه ایست که وقتی در این هفته مسئله رأی دادن به طرح بودجه در کنست یا مجلس اسرائیل پیش آمد، بن الیزر فرصت را غنیمت شمرد تا از همکاری با لیکود کناره بگیرد و خواستار آن شد که بودجه به جای آن که به مصرف شهرک نشینان ساحل غربی برسد، صرف بازنشستگان از کار افتادگان، معلولان، مادران مجرد و دانشجویان شود، یعنی کسانی که رای دهندگان آینده حزب کارگر خواهند بود. بن الیزر به این ترتیب کوشید با یک حرکت استادانه تصویر حزب کارگر را از دو بُعد در چشم‌ها خوشایند کند، یعنی نشان دهد که حزب کارگر هم غم مسائل اجتماعی را دارد و هم هنوز حزب هوادار صلح و مدافع پیمان اسلو است. تصمیم ناگهانی بن الیزر به ترک مقام خود اگرچه اعتبارات چپگرای او را بالا برد، اما چون آوار بر سر نخست وزیر اریل شارون پایین آمد. نه از آن که این حرکت موضع حزب کارگر را در انتخابات محکمتر می کند، بلکه از آن رو که موقعیت شارون در حزب لیکود را سست‌تر می سازد. شارون با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی مخالفت کرد. با این همه نظرسنجی ها مدام حکایت از آن دارند که حزب لیکود حزب برتر خواهد بود. پس اصرار او برای چنین ائتلاف دور از ذهنی با حزب کارگر از چیست؟ دانیل دوران می نویسد پاسخ آن است که رقیب او در لیکود، یعنی بنیامین نتانیاهو، همچنان از محبوبیت بسیار برخوردار است.
ما به انگیزه 85مین سالگرد زادروز هانریش بول، برنده جایزه ادبی نوبل و یکی از نام‌آورترین نویسندگان آلمان پس از جنگ جهانی دوم، برنامه‌ای به مدت 9 روز از روز جمعه در زادگاهش کلن برپا شده است. شهرت هانریش بول تنها مرهون آثار انسانیش نیست، بلکه اعطای بورس‌های متعدد بنیاد وی به نویسندگان و هنرمندان تحت پیگرد نظام‌های خودکامه و اقتدارگرای جهان نیز نام این نویسنده آلمانی را جهانگیر کرده است. در زادگاه هانریش بول کلن، شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی همراه با اشاره به برنامه‌های تجلیل این نویسنده با شهلا حمزاوی، استاد دانشگاه و مترجم برخی آثار این نویسنده آلمانی که 17 سال پیش در گذشته درباره نقش ادبی و خدمات اجتماعی بول نیز گفتگو دارد.
بول، هانریش بول می‌خواند، عنوان برنامه گسترده‌ای است که به مناسبت فرا رسیدن 85مین سال تولد این نویسنده نامدار آلمان برپا شده است. برنامه‌ای که 9 روز ادامه می‌یابد و در آن علاوه خواندن آثار بول توسط نویسندگان و هنرمندان، بیش از 40 گرد همایی هم در گوشه و کنار زادگاهش شهر کلن برپا می شود. برخی از آثار هانریش بول به زبان فارسی برگردانده شده که از آن جمله اند کتاب های خاطری از آلمان، کلمه هم نگفت، نان سالهای جوانی، عقاید یک دلغک و سیمای زنی در میان جمع. یکی از مترجمان معروف آثار هانریش بول، خانم شهلا حمزاوی، استاد دانشگاه است که در گفتگوی با ما به تشریح نقش ادبی و اجتماعی بول پرداخت.
قلمش رو در مبارزه با جنگ طلبان و این سودجویی غربی از سیاسی، با اینکه به هیچ حزب و تشکلی وابسته نبوده هرگز، ولی این رو می‌بینی. نقش دیگرش که باز در آثارش میبینیم و اثرگذار بوده در جای دیگه دنیا، نقش تعیین کنندهی که به زن میده، بدون شعار معتقده که نه تنها مساوات، بلکه معتقده که زن اگر امکانات کافی فقط نه اینکه بهش داده بشه، بلکه در شرایطی گذاشته بشه که به طور خیلی طبیعی بتونه بره جلو، قطعا موفق تر از مرد خواهد بود. و این مسئله مرد سالاری رو و در حال با استدلال‌های خیلی قوی زیر سوال میبره. این هم بخشیه که خیلی تو جهان از اقتباس شده. اون قسمت اول که خدمتتون گفتم، مثلا خیلی مسئله کار به کارگیری سلاح اتمی رو، نابود کردن فضای محیط زیست رو خیلی مطرح میکنه. میدونیم با حزب سبزها خیلی تنها حزبی بوده که در واقع بدون اینکه عضو باشه ولی همکاری نزدیک داشته و معتقده که این جنگ افروزی ها به هر حال عواقب خودشو نه تنها روی انسان داره، بلکه طبیعت رو هم به خشم وامی داره.
خانم شهلا حمزاوی، مترجم برخی از آثار هانریش بول، در ادامه این گفتگو نمونه ای از آثار این نویسنده بزرگ را نیز برشمرد.
یکی از بهترینش چهره غمگین من، یکی از داستانهایی بود که تو همون مجموعه داستانهای ترجمه من اومده. آدمو خیلی به یاد جورج اورول در اون رمان 1984ش میندازه. داستان عملا در سرزمینی به اصطلاح غیر واقعی اتفاق میفته، اما اینی که هر حرکتی اگه اون جای واقعیشو به اصطلاح واقعیشو نداشته باشه زیر سوال میره و مجازات خودشو داره. این خنده بی موقع آدمی که تازه از زندان میاد بیرون، یه روز عزاداری، خنده بی موقع دوباره به درد سرش میندازه. بار قبلیش به علت قیافه غم زده به خودش گرفتن در یه روزی که باید شادی ملی اعلام شده بوده به درد سر افتاده بوده و به هر حال معتقده که توی برای جوامع خاصی از مجازات گریز نیست، همینجور باید برای هر کاری مجازاتی باشه. بعد توی مثلا مرگ الزاباس کلیت بازیه داستان دیگرشه که با کلمات خیلی شاعرانه البته مثلا مثل هرمان هسه به اون صورت شاعران و فلسفی و اون نوعی که ما توی ایران به خصوص خیلی نظرمون نسبت به نویسندگان آلمانی تقسیم شده از کاملا دو نوع متفاوت، این از نوع هرمان هسه نمیشه، ولی به هر حال توی بسیاری از نوشته‌هاش این شاعر بودنش را هم ما میبینیم. در الزابت کلید یه جوری اینکه جامعه پیرمردی که دختر رقصندش را از دست میده و بعد در اون دورانی که دختر میرقصیده چقدر مورد شماتت بوده، اصلا کل این خانواده زیر سوال بوده، دختر معلوم الحال محسوب میشد و الاخر، و حالا بعد از مرگی که با به علت بیماری دختر و دفعتاً وقتی از بین میره، یه دفعه تمام اون نقدها و نیشها تبدیل به یه جور ترحم و همدلی میشه، ولی چقدر دیره.
شهلا همزاوی در گزارش شهرام میریان از بزرگداشت نوروزه هانریش بول شنیدیم. در شهر کن از جهان فرهنگ به دنیای مد می رویم و از بدرودگویی ایف سن لوران به دوستدارانش می شنویم. جان خاکسار گزارشگر رادیو آزادی از پاریس شهر ایف سن لوران و پایتخت مد گزارش می دهد.
41 سال شهرت در جهان، نامی که با نایابترین و زیباترین لباس ها همراه بود، ایو سن لوران طراح مد قیچی را در پاریس بر زمین گذاشت و به طراحی زیباترین لباس هایی که زیباترین زنان جهان را با رویا همراه می ساخت، با ستایش همراه با اندوه دوستداران و همکارانش کار را کنار گذاشت و بازنشسته شد. نیکول دوریه که از سال 1973 با دستان ظریف خود سوزن و نخ را در پارچه های نفیسی فرو می کرد که ایو سن لوران طراحان بود، درباره کنار رفتن سن لوران از صحنه مد جهانی می گوید: امروز پایان ماجرای عاشقانه است که 41 سال پیش ایو سن لوران با طراحی لباس آغاز کرد که میلیون ها زن در جهان را به دنبال رویاهای خود کشید، که این رویاها هنوز نیز ادامه دارند. ایو سن لوران 10 ماه پیش اعلام کرده بود در پایان سال 2002 میلادی به کار خود پایان خواهد داد. او به وعده وفا کرد و در پایان ماه اکتبر شماره 5 در خیابان مرسوی پاریس، محلی که مزون ایو سن لوران در آن قرار داشت، درها را به روی مردم بست.
جان خاکزاد از بدرودگویی ایو سن لوران طراح فرانسوی می گفت. پیش از آن از نویسنده آلمانی هانریش بول شنیدیم. جهانیست چرفرهنگی، و اکنون می رسیم به حرف ترانه امروز که در آن با برگردانی تازه از ترانه چشمان سیاه با صدای یک ایرانی روسی تبار مقیم آمریکا آشنا می شویم. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس ما را با وی آشنا می کند.
در آن سالهای دور که انواع موسیقی سبک از گوشه‌های مختلف جهان وارد ایران می‌شد، ترانه‌های روسی نیز طرفداران بسیار میان ایرانیان پیدا کرده بود. به خصوص آنچه که خوانندگان باس و باریتون روسی می‌خواندند و نیز ترانه‌هایی که گروه‌های آواز جمعی اجرا می‌کردند، سخت مورد پسند جوانان آن روزگار قرار می‌گرفت. در میان این ترانه‌ها چندتایی بودند که شهرت فراگیر جهانی پیدا کرده بودند، مثل کلینگا، قایقرانان ولگا و چشمان سیاه. بوچین چورنیا یا چشمان سیاه در این میان تأثیر فراگیرتری داشت، تا آنجا که یکی دو نفر نیز دوبله فارسی آن را خواندند. حالا ناصر رستگارنژاد، ترانه‌پرداز پیشکسوت و برگردان دیگری از چشمان سیاه را با صدایی گرم و تازه، صدای شهلا، ایرانی روسی تبار مقیم آمریکا و در تنظیمی نو از منوچهر چشم‌آذر به بازار فرستاده است. جالب است بدانید که شهلا خواننده نوپا، فارغ التحصیل روانشناسی است.
حرف ترانه امروز به پایان برنامه 3 ساعته رادیو آزادی میرسیم، با این یادآوری که در ساعت 4 برنامه از 10:30 شب به وقت ایران برنامه شادی ویژه شادترین موسیقی های پاپ و خاطرانگیز ایرانی را خواهیم شنید و در پی آن مجله خاورمیانه را در گفتگوی در این مجله گفتگوی را میشنویم با رخشان بنی اعتماد، کارگردان فیلم های زیر پوست شهر، بانوی اردبهشت و روسری آبی، کارگردانی که به مصر سفر کرده است. در ساعت 5 از ساعت 11:30 شب نیز میزگردی خواهیم داشت که 3 تحلیلگر از 3 گرایش گوناگون ملی، جمهوری خواه و مشروط خواه در مناظره رادیو ای 3 پاسخ گوناگون میدهند به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی نظامی است اصلاح پذیر. با این یادآوری همراه با همکارانم هم در این ساعت از جمله اردوان نیکنام، گرداننده بخش نخست برنامه، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را به درود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.